ارزشیابی مستمر و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از ضروریات اصلی هر کشوری است، چرا که اگر خللی در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان کشور رخ دهد، این مسئله تا نسل‌ها در سرنوشت کشور تأثیر خواهد گذاشت. عوامل متعددی می‌تواند آموزش و پرورش نسل آینده را به مخاطره اندازد، از گنجاندن مطالب ناکارآمد در متون درسی گرفته تا تعطیلی‌های مستمر و شیوه ارزیابی کنکور و شیوه گزینش معلمان. در برنامه امروز درباره تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با شما صحبت می‌کنم. مهمان برنامه امروز ما جناب آقای دکتر محسن زارعی هستند. ایشون رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش هستند. متولد 1353 در کرمانشاه، دارای مدرک دکترای تکنولوژی آموزشی و از سوابق اجرایی مدیریتی ایشون میتونم به این موارد اشاره کنم: مشاور استاندار کرمانشاه، مدیر سازمان جوانان کرمانشاه، مدیر کل مشارکت های وزارت ورزش و سابقه تدریس از مقطع ابتدایی تا دانشگاه رو هم دارند. همراه ما باشید، در کنار شما هستیم. جناب آقای دکتر محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
جناب آقای دکتر، لطف میکنید درباره مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش توضیح برای ما و شنوندگان و بینندگان ما بفرمایید.
همونطوری که از عنوان مجموعه پیداست و شما هم اشاره فرمودین، مرکز ما مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت، از این جهت که نظام آموزش پرورش با بدنه وسیع و گسترده‌ای که داره و مخاطبان تقریبا عمده جامعه ایران اسلامی عزیز عمدتا مخاطب وزارت آموزش پرورش هستن، به همین جهت اهمیت داره که یک مجموعه مرتبا رصد کنه وضعیت نظام آموزش پرورش رو و به قول خیلی عامیانه عرض کنم نبض این نظام رو داشته باشه و احیانا اگر خدایی نکرده انحرافی نسبت به ریلی که براش تعریف شده بر اساس اسناد بالادستی اتفاق بیفته، این مجموعه بتونه این پیام رو به مجموعه های داخلی وزارت آموزش و پرورش بده. بله، همین جهت تصمیم گرفته شده که خب مستحضریم که این عنوان اخیراً به این مجموعه اطلاق پیدا کرده و با این عنوان ارزشیابی نظام آموزش پرورش که کل نظام رو ارزشیابی صورت بگیره. بر اساس اسناد بالادستی ما در مصوبات شورای عالی آموزش پرورش، هم مصوبه 760 و هم مصوبه 886 شورای عالی آموزش پرورش، یه سری شاخص‌ها تعریف شده که نظام آموزش پرورش رو بر اساس اون شاخص‌ها باید بسنجیم و ارزشیابی کنیم که شاخص‌ها تعیین شده و بعضی از این شاخص‌ها استاندارد دارن که سطح استانداردشون چه سطحی هست. لذا وظیفه ماست بر اساس همین شاخص‌ها که مصوباتی که خدمتتون عرض کردم مرتباً نظام آموزش رو نسبتش در این شاخص‌ها که در کجا قرار داره ارزشیابی رو انجام بدیم و این کار به صورت مستمر در جریانه. و نکته دیگه بحث تضمین کیفیت نظام آموزش پرورشه که خب از کل نظام، از درون دادهای نظام، یعنی شامل عوامل نیروی انسانی، دانش آموز و عوامل محیطی، فضا، امکانات، تجهیزات، فرایند که فرایند یاددهی یادگیریه و بعد برونداد ما هم برونداد واسطه‌ایه و هم برونداد نهاییه، یعنی کسایی که از این نظام به عنوان محصول این نظام، به عنوان محصول نظام آموزش پرورش رسمی و عمومی کشور خارج میشن و پیامدی که این نظام بر جامعه داره رو وظیفه این مجموعه است که کار رصد و پایشش رو انجام بده و گزارش کنه هم خود نظام آموزش پرورش و طبق اسناد بالادستی به مراجع زیرفت.
بسیار عالی. این شاخص‌های ارزیابی که شما میفرمایید برای سنجش چی هستند؟ چگونه هستند؟ چه کیفیتی دارند؟
بله، همین دسته‌بندی که من خدمتتون عرض کردم که مجموعه دروندادها، فرایند و بروندادها، شاخص‌های تعریف شده که تقریبا 186 شاخص در مصوبات شورای عالی آموزش پرورش تعریف شده که مثلا نسبت دانش آموزان به کلاس، که این تراکم کلاس در هر پایه، در هر مقطع به چه صورتیه، نسبت فضای آموزشی به دانش آموزان، نسبت معلمین به دانش آموزان، تمام اینها تبدیل به شاخص شده و اینی که خب ما خودمون تولید دادش رو انجام نمیدیم، یعنی ما یه مرکز آمار داریم در مجموعه مرکز منابع انسانی، این مرکز آمار دسترسی داره به داده ها، ما داده ها رو کسب میکنیم و با این شاخص ها گزارش شاخصی میدیم و تحلیل، و اینکه اگر ما مثلا افت کیفیتی داریم منشأش به کجا میرسه و چه دلیلی باعث شده این اتفاق بیفته، و بر اساس همون گزارش هایی که در برونداد داریم که یک بخشش در مجموعه ما اتفاق میفته، مثلا ارزشیابی پیشرفت تحصیلی که از دانش آموزان اخذ میکنیم و بر اساس اون میتونیم بروندادها رو رصد کنیم و وضعیت برونداد نظام آموزش رو تفسیر کنیم.
چند سالی هست که این شاخص‌های ارزیابی مورد نظر شماست و اینکه چه تأثیری گذاشته در تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش؟
اینکه رصد کردنش و گزارش این شاخص‌ها که وضعیت نظام در این شاخص‌ها به چه صورته، قطعاً نقشه راه به ما میده که ما در کجا قرار داریم و بناس به کجا برسیم. یعنی الان این شاخص‌ها به ما این نقشه راه رو میده که یک اشکالی که خود بنده عرض کنم به عنوان ایراد، که اولا شاخص‌های کاملی نیست، یعنی اینکه باید خب در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش هم قرار داره که این شاخص‌ها تکمیل بشه. نکته دیگه این که برای همه شاخص‌ها استاندارد تعریف نشده، که این هم نکته‌ای که باید حتما بهش پرداخته بشه.
بله.
اگر این اتفاق بیفته یعنی ما نقشه را برامون روشنه که قراره به چه استانداردهایی برسیم و الان در کجا قرار داریم و این خلاها در چه مبادی هست که در تحلیل ها به اون برسیم که رفع اشکال رو چطوری انجام بدیم.
آقای دکتر، این که پرسیدم از اون چند سال هست این ارزشیابی رو انجام میدید، رو هم آماری دارید از چه سالی اتفاق افتاده؟
این موضوع رو خب قبل از اینکه بنده به این فرصت خدمت در این مرکز داشته باشم، عزیزان انجام داده بودن، کار رو شروع کرده بودن در یک گزارشی که تقریبا از سال 96 تا 1400 رو یه پایش انجام دادن که بر اساس اون شاخص‌ها وضعیت نظام آموزش به چه صورت بوده، اما نه بر اساس تمامی شاخص‌ها. و یه گزارشی به قبل از بنده های جناب آقای ساکی تشریف داشتن، این زحمت رو کشیدم، یه گزارش موجوده.
بسیار عالی. نظارت بر کیفیت و محتوای کتب درسی هم با مرکز شماست؟
نه، نظارت بر محتوا با مرکز ما نیست، من عرض کردم بیشتر همون بر اساس شاخص ها، حال که یکی از شاخص ها هم بحث فرایند هست، منتها برای فرایند اتفاقی که از خلاهایی که عرض کردم همینه، که ما شاخصی رو تولید نکردیم در اون مصوباتی که عرض کردم نیست که این شاخص بتونه بر محتوا، یعنی ما یه بخش فرایند داریم که این
نیاز
فرایند
هست که این اتفاق
بله بله این فرایند، یعنی فرایند یاددهی یادگیری، هم شامل محتوا است، هم روش تدریس معلمانه، هم نحوه تعامل معلمانه در کلاس درس و موضوعات دیگه‌ای که اینا باید شاخصاش تعریف بشه که ما جز این بسته این رو هم بیاریم که حتما جز ضروریاتی که باید بهش پرداخته بشه.
فکر می‌کنی از کی این اتفاق خواهد افتاد؟
بحث توسعه تحلیل شاخص‌ها رو شورای عالی در دستور کار دارن و انشالله بناست که این تکمیل انجام بشه. خب منتها خب این کار ابتدای راهه و نیاز داره به بلوغ خودش برسه و ما هست همه صاحب نظر را دعوت میکنیم که به ما در این عرصه کمک کنن که
به اتفاق بزرگ در نظام آموزش رو خواهد داد. بسیار عالی. آقای دکتر زارعی عزیز، این تعطیلی های پیاپی مدارس در 3-4 سال اخیر چه تأثیر بر کیفیت آموزشی و پرورشی دانش آموزان گذاشته؟
بله، همطوری که اشاره فرمودین، متاسفانه تعطیلی های پیاپی که اولین هدف هم معمولا دانش آموزان بی پناه قربانی میشن، یعنی این تصمیماتی که گرفته میشه، درسته خب تصمیمات مدیریتی بر اساس اقتضا و ضرورت و محدودیت هایی که تصمیم گیران دارن انجام میشه، ولی ما همیشه مطالبه و خواستمون این بوده که آخرین گزینه تعطیلی مدرسه و بحث آموزش باشه و واقع امر این رو به عنوان راحت ترین گزینه و اولین گزینه نبینن، که خب قطعا وقتی که ادارات تعطیل میشه خیلی از دستگاه ها صداشون بلنده و اعتراض میکنن، اما ما در این تعطیلات افرادی رو داریم براشون تصمیم میگیریم که به نوعی شاید بگیم صدای اینها در فضای تصمیم گیری خیلی بلند نیست.
بله.
لذا من خواهشم از عزیزانی که در کمیته اصرار تصمیم میگیرن با این قید که حتما آخرین گزینه تعطیلی مدارس باشه، به جهت اینکه واقعا بزرگترین آسیب رو می‌بینیم. ما از قبل دو سال کرونا که تقریبا کامل تعطیلی داشتیم برای مدارس، آسیبش رو کاملا داریم لمس می‌کنیم، هم از نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، هم از حوزه تربیتی دانش آموزان. چون بحث آموزش فقط این نیست که ما بگیم در فضای مجازی میتونیم از طریق یادگیری الکترونیکی پوشش بدیم، بحث اینه که دانش آموز در فضای اجتماعی و یادگیری در اجتماع رو یک یادگیری کاملا توسعه یافته میتونیم تلقی کنیم و اصلا یادگیری مشارکتی یک یادگیری که نظریه‌های یادگیری از اون پشتیبانی میکنن، یعنی بله. یادگیری در جمع، یادگیری از طریق همتایان و موضوعات دیگه‌ای که در بحث یادگیری انفرادی و یادگیری الکترونیکی این اتفاقات نخواهد افتاد.
به انزوا میکشونه دانش آموز.
بله، از هم از نظر جسمی آسیب میبینن، هم از نظر روحی آسیب میبینن، هم از نظر آموزشی و تربیتی آسیب میبینن. واقعا خانواده ها اینو درک میکنن و خودشون لمس میکنن که فرزندشون نسبت به فضای آموزشی که در اجتماع قرار داره خیلی عقب میفته.
خود دانش آموزان هم فکر
نمیکنن. بله، الان دانش آموزان، من فرزندان خودم الان واقعا هر روزی که تعطیلی اعلام میشه
خیلی
ناراحتیشون میشه. یعنی مثل قدیمی که ما دانش آموز بودیم،
بله،
که شاید در سال یک بار دو بار این تعطیلی اتفاق برامون شیرین بود، ولی الان دیگه واقعا
من به خاطر بارش شدید،
بله، 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 شدید برف، بارش برفی بود، حالا میگفتیم میریم یه برفازی میکنیم دیگه، خلاصه یک روز رو مختنم میدونستیم، ولی الان که این مرتب داره تکرار میشه، دانش آموز
هر هفته تعطیلی اعلام
میشه، الان هم توی یک محیط واحد آپارتمان خیلی محدود و سربسته باید سر کنه، خیلی به نظرم آسیبزاست و باید این فکر رو بکنیم، یعنی چی رو داریم میدیم، در ازاس چه محرومیت هایی رو داریم ایجاد میکنیم.
بله، و در آینده عواقبش رو کل جامعه درک
کرد.
در حوزه پرورش که رکن اصلی تربیت دانش آموزان هست هم نظارت دارید؟
در بخش همون شاخصایی که عرض کردم، یه بخش شاخص شاخص کیفی هن که ما تکلیف داریم، اتفاقا بحث پایش ارزش‌ها و نگرش‌های دانش آموزان رو هم سال جاری انجام دادیم، البته فقط برای پایه 12 هم. سال قبل هم این کار انجام شده بود، ولی به شکل گسترده این پایش و نظاممند متاسفانه کامل انجام نشده. حالا هرچند در حوزه خود معاونت پرورشی کارهایی رو انجام میدن، مجموعه نمادی که دارن، پیگیری هایی دارن نسبت به دانش آموزا، ولی ما در مجموعه خودمون پایش رو شروع کردیم، ولی در ابتدای راهیم، یعنی نیاز به کار توسعه‌ای داره و اینکه همه دورهای تحصیل رو هم پوشش بده، نه هنوز به اون جامعیت نرسیدیم،
اما در نظر داریم که این اتفاق برسید. و اینکه همیشه یک مسئله بیان میشه که ما در واقع در مراحل مختلف تحصیل میکنیم، تحصیلات دوره ابتدایی داریم، راهنمایی داریم، دبیرستان داریم، آکادمیک داریم، به یک مقام و بالاخره مدرکی هم میرسیم، اما اینکه در جامعه چقدر میتونن به ما آموزش رو بدن برای شهروند بودن، شهروند خوب بودن در مدرسه و هیچ کدوم از مرکز در واقع آموزشی اتفاق نمیفته. میخوام این سوال رو بپرسم که فرزندان ما معمولا دروس تخصصی رو قطعا می آموزند در مراکز آموزشی و مهارت‌های کافی رو هم به دست میارن، اما درباره اشتغال، زندگی مشترک، اتفاقات اجتماعی و همون شهروند بودن در شهر و جامعه خودشون خیلی کم اتفاق میفته که آموزشی ببینن. در این باره هم چشم‌اندازی رو انشالله خواهیم دید در دوره مدیریتی شما.
همطوری که فرمودید
یک خلأ بزرگی.
بله، همطوره. بله، ببینید در سند تحول و بنیادین آموزش رو تربیت تعریف میکنه و تربیت رو تربیت 6 ساعتی. یک ساعتش بحث علمی آموزشی، علمی و فناوری که ما متأسفانه سالها فقط تمرکزمون بر هم یک ساعت بوده، ساعت های دیگر رو خیلی بهش نپرداختیم، مثلا همین ساعت زیستی بدنی، ساعت سیاسی اجتماعی، ساعت همه ساعت
مهمتر از اینها هم بوده.
بله، بله،
بله. در پایان دبیرستان هم چه اتفاقی برای دانش آموز درباره تخصص هم فکر نمی‌کنه.
حالا در حوزه خود ما هم باز به اشتباه تنها ساعتی که باید مورد ارزشیابی قرار گرفته همون ساعت علمی آموزشی بوده، یعنی ما فقط ساعت علمی دانش آموزان رو مورد ارزشیابی قرار دادیم به عنوان پیشرفت تحصیلی.
بله،
در حالی که باید ارزشیابی ما ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی باشه که ببینیم در ساعت‌های دیگه چه رشدی اتفاق افتاده و آیا آموزش رسمی و عمومی تونسته اون وظایف خود و تکالیفش رو انجام بده. و معلمین عزیز ما هم برای همین کار در کلاس درس حاضرن، نه اینکه یک کتاب درسی تخصصی رو صرفا تدریس کنن. یعنی در اون تدریسشون توجهشون به دیگر ساعت‌ها باشه که در دیگر ساعت‌ها هم تربیت اتفاق بیفته. اتفاقا یکی از برنامه‌های ما در مرکز بر اساس تکلیفی که آقای وزیر فرمودن که ما ارزشیابی رو به سمت ارزشیابی 6 ساعتی ببریم، این کار در حال مطالعه است و انشاءالله مطالعاتش استان خراسان رضوی به عنوان استان پایلوت و استان آزمایشی انتخاب شده که خود همون استان مشغول طراحی مدلن که با همکاری اون استان انشاءالله به یک مدل واحد برسیم و بتونیم دوره اول آزمایش رو در استان خراسان رضوی پیاده کنیم. البته بنامون در مرحله اول اینه که برای دوره های تحصیلی مستظر این که دوره ابتدایی دو دوره است، دوره اول ابتدایی، دوره دوم، که برای هر دوره میزان پیشرفت تحصیلی تربیتی رو بر اساس همین الگو طراحی کنیم.
این از کلاس اول دبستان اتفاق میفته، از سوم
پایان سوم، بله، دوره اول پایان سوم، بعد دوره دوم پایان ششم، همینطوره دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه هم که این دوره‌های آزمایشی طی بشه. و الان تکلیفی که داریم برای سابقه تحصیلی، سابقه رو بنا داریم پیشنهاد هم داده بشه به دبیرخونه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به جای تکلیف ما به ارسال سابقه تحصیلی، سابقه تحصیلی تربیتی رو ارسال کنیم. خیلی خوب، اونوانی تکلیف برای ما باشه که دیگه مبتنی بر اون ارزش رو بیانیم.
انشالله که این اتفاق هر چیز زودتر بیفته و اون دوره آزمایشی رو هم زودتر طی کنه.
این شهروند گرامی که فرمودن شاد به ما میگن که آموزش بدید، خب طبیعتاً همه والدین سطح سوادشون و اصلا تکلیفشون این نیست که بخوان در آموزش مستقیم به فرزندانش رو به عهده بگیرن. منظور از استفاده از شاد این نیست، منظور از استفاده از شاد اینه که یک بستره که در اختیار به عنوان یک LMS که در اختیار معلمین گرامی قرار داره، در این بستر بتونن آموزشاشون رو منتقل کنن به یادگیرندگان که همون دانش آموزانه. و خب منتخب تکالیفی رو ارائه میدن در این بستر که باید در همون بستر هم بازخوردش رو دریافت کنن، الزاماً از خود دانش آموز میخوان، ولی واقعا در بحث یادگیری الکترونیک برای بچه های با رده سنی پایین، یعنی مثلا دوره اول ابتدایی، خب هرچند که بچه های امروزی کاملا مسلط شدن، ولی خب اصل اینه که کلاس حضوری باشه و سواد پایه رو به صورت حضوری دریافت کنن. به ناچار ما مجبوریم که در این فضا این اتفاق بیفته.
بله.
و ممکنه بعضی وقتا نیاز باشه والدین در ارسال تکالیف و دریافتش کمک بخوایم ازشون، ولی نه، تکلیفی برای والدین نیست. حالا این هم باز ارتباط
تکلیف
این...
اجبار نیست.
بله بله، تکلیف هم اجباری برای والدین نیست،
اما اگر کمک بکنه،
ولی اگر مشارکت والدین بله. بله کمک میکنه. این شهروند گرامی
هم هست که یک دوره آموزشی هم برای بعضی از والدین گذاشته بودن برای کتابای درسی.
بله.
الان با توجه به اینکه محتواشون تغییر کرده، این درست بود؟
نه، ببینید، بنای الان که تغییر کتابها، بنا اینه که ما به انتقال اطلاعات رو ندیم. یعنی این که تغییر رو کرد اینه که ما دانش آموزان رو در معرض یادگیری قرار بدیم و این که ازشون بخوایم که یاد بگیرن، نه این که صرفا یه سری محفوظات رو واقعا تغییر پیدا کرده. بله، یعنی زمانی که ایشون خودشون دانش آموز بودن، وظیفه معلم بود یه سری محفوظات رو منتقل کنه، تمام، یادگیری دیگه به نوعی آموزش تموم میشد. ولی الان نه، اتفاقا شروع یادگیری با این آموزش اتفاق میفته که مسیر رو به دانش آموز میگن که دیگه بخشش رو خود دانش آموز باید پیگیری کنه و نقش معلم نقش تسهیلگره تا به عنوان یک کسی یاد دهنده صرف و انتقال دهنده معلومات. این الان نظریات جدید یادگیری از این پشتیبانی میکنه و در تمام دنیا هم کشورهای موفق دارن به این سمت پیش میرن. اتفاقا این موفقیت نظام آموزش پرورش در این حوزه اشکال نیست. هدف از هنرستان، تأسیس هنرستان و هنرجویی که میره هنرستان، رسیدن به دانشگاه نیست،
مهارت آموزی،
مهارت آموزیه که همون در اون کار خودشون در همون دیپلمش یه مهارت رو کسب کنه. حالا راه
بازار کار میشه.
بله، راه چیزم براش بسته نشده، ادامه تحصیل در قالب دانشگاه فنی حرفه‌ای، در قالب پیوسته کاردانی پیوسته میتونن خودشون رشته های چیز رو فنی رو انتخاب کنن. اصلا هدف اون دانشگاه فنی حرفه‌ای اون آموزشگاه‌های فنی‌حرفه‌ای همینه، یعنی کسایی میرن اونجا که از خروجی همین هنرستان‌ها هستن، این هنرجویان که واقعا در عمل مسلطن و خب اون تکمیل اطلاعاتشون هم صورت میگیره، با مدرک میان وارد بازار کار میشن. اتفاق خوبی که امسال افتاد برای بچهای هنرستانی، سابقا در کنکور سراسری اینا باید میرفتن دروس عمومی و تخصصی، برای گروه هنر هم رشته شاخه نظری رو میخوندن، ولی امسال بهشون این فرصت داده شد برای شرکت در رشته هنر میتونن دروس عمومی خودشون رو آزمون بدن. این اتفاق خوبی بود.
اما در حوزه آموزش هم متاسفانه شاهد آماری بودیم که میانگین معدل دانش آموزان رو بسیار پایین تخمین زده بودند، به روایت بین 10 تا 12. این آمار درسته؟
همون 12، بله، تقریبا میانگین معدل دانش آموزان پایه 12 در سال گذشته 12.300 بود که به هر حال نشانه خوبی نیست.
این افت معدل برای چه بود؟
عرض میکنم ما یک بعضی وقتا خارج از نظام آموزش پرورش اتفاقاتی میفته که این نظام آموزش رو تحت شعاع قرار میده. مسئله این که دانش آموزان پایه 12 توسط مجموعه بیرون از نظام آموزش پرورش و توسط سنجشی غیر از نظام آموزش پرورش قرار مورد ارزشیابی قرار بگیرن، لذا توجهشون و تمرکزشون هم دانش آموز هم خانواده به اون سمته.
بله.
که تا مستظرین تا امسال کنکور سراسری اون سنجشی بود که قرار بود آینده بچه ها با اون دانش آموزان با اون رقم بخوره.
بله.
و دانش آموز پایه 12 تمام تمرکز و توجهش به اون آزمون بود، خودشو برای اون آزمون آماده میکرد و
خیلی محدود
خانواده ها هم اصلا مطالبه شون از مدرسه این بود اینا رو برای اون آزمون آماده کنید نه برای امتحانات نهایی، لذا اصلا توجه و تمرکزشون بر اون امتحانات نبود. گواه این عرض منم اینه که رتبه های برتر کنکور، یعنی رتبه 1 تا 10 امسال هیچ کدوم معدل 20 کسب نکردن. در بعضی از دروس نمراتی رو کسب کردن که دانش آموزان متوسط اون نمرات رو کسب کردن، در حالی که توانش رو داشتن، یعنی افراد نخبه کشور هستن، دارای استعداد برترن و اگر کمی توجه میکردن حتما نمره 20 کسب کردن، چون اصلا نقطه تمرکزشون این موضوع، هدفشون این نبوده و توجهشون بیشتر بر کسب موفقیت در اون سنجشی بوده که آیندهشون با اون رقم میخوره.
بله.
این مجموعه خب به هر حال خیلی سایه افکنده بود بر نظام آموزش پرورش و لذا نمیتونستیم خروجی مثبتی رو بگیریم. تقریبا مطالبه خانواده‌ها و دانش آموزان به مدرسه هم این بود که دانش آموزا رو رها کنن، کتاب درس رو تموم نکنن، بذارن در کلاس‌های کنکوری شرکت کنن که برای اون کلاس و برای اون رقابته آماده بشن.
بله.
اما با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که سابقه تحصیلی هم تأثیر قطعی داشته باشه و امسال سهم 40% برای پایه 12 هست، به نظر من از الان پیش بینی اینه که حتما این معدل ارتقا پیدا خواهد کرد و
انشالله.
بله انشالله. نکته دوم خب بحث ایام کرونا است که تأثیر گذاشته واقعا خروجی
دور شدن از فضای آموزشی.
بله بله، خیلی تاثیر منفی گذاشته اینم، ولی خب عمدش همون نکته اولی بود که خدمت شما عرض کرد
که انشالله برطرف خواهد شد و برای رفع این مشکل برنامه‌هایی هم دارید.
بله همینطوره. بله
انشالله. شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی دادن برای تأثیر قطعی معدل بر کنکور، در این مورد هم توضیح می‌فرمایید با توجه به اینکه 2 دقیقه بیشتر.
بله همین عرضی که خدمتتون در پایان عرضم گفتم، بله بر اساس همین دلایلی که عرض کردم واقعا نظام آموزش پرورش رنج می برد از این که خروجی این نظام تحت نظام دیگه ای داره سنجشش اتفاق می افته. شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مصوبه 843 و بعد اصلاحات بعدی 855 و 863 تصویب شد که سابقه تحصیلی تأثیر قطعی پیدا کنند. در سال اول که همین امسال برای پایه 12 این تأثیر 40% نمرات دانش آموزان سهم 40% دارن، 26%ش مربوط به دروس عمومی، 14% مربوط به دروس اختصاصیه. سالهای بعد یعنی سال بعد این سهم به 50% برای پایه 12، سال بعد به 60% برای پایه 11 و 12 و سال 1405 به 60% برای پایه 10، 11 و 12 ارتقا پیدا میکنه، یعنی سهم سابقه تحصیلی 60 خواهد شد، 60% سهم کنکور 40% میشه. این حسنش اینه که دانش آموزان
بیشتر تمرکز میکنن در دوره،
بله هم در دوره تحصیلیشون و هم این که به هر حال اون استرسی که در یک آزمون 4 ساعته‌ای برشون مترتب میشه توزیع میشه بین آزمون‌های مختلف و فرصت جبران دارن در سنواتی که در
مثل قدیم دارن. شد کنکورهای قدیم میگه در واقع، یعنی زمانی میذارن برای یک درس و اون زمان تمام به پایان میرسه درس بعدی این اتفاق خواهد افتاد.
بله.
یا خیر؟
نه، کنکور قدیم یه زمانی کنکور دو مرحله ای داشتیم که دو مرحله انجام شده، یعنی کنکور دو نوبت برگزار میشه. بله، نه دو مرحله. فرد میتونه در یه نوبت شرکت کنه یا در هر دو نوبت. در هر نوبتی ترازش بالاتر بود اون براش محاسبه میشه،
یه میانگین گرفته میشه در
نه میانگین نه تراز بالاتر براش در نظر گرفته میشه. ضمن این که سوابق تحصیلی هم دیگه سهم داره و اونجا هم نمره براش در نظر گرفته میشه و اونجا هم تراز شما معرفی میکنی به سازمان سنجش، اون سهم 40% هم اونجا تولید میشه.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای دکتر محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش. ان شاء الله در مجال دیگر باز هم در کنار شما باشیم. از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، ان شاء الله که بتونیم خدمت گزار شما مردم عزیز
زنده باشید. سپاسگزارم از حضورتون و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تهران. عصر بخیر، خداحافظ.